شنونده عزیزی که میگن سیگار رو ول کنیم، بپرسین این مواد مخدر چجوری داره وارد میشه، چجوری داره توضیح میشه. آره حالا فرصتی نداریم واقعا، ولی خب حالا برنامه بعدی هم که همکاران آماده هستن که این برنامه رو تقدیم حضورتون کنن در همین باره هست، درباره مواد مخدر هست و اعتیاد، من دعوت میکنم که شنونده باشید. سپاسگزارم از هر دو مهمانی که همراه ما بودن و خداحافظی میکنم با این بزرگواران. شما شنونده نازنین که تا این لحظه همراه ما بودید، مراقب سلامت خودتون باشید، خدا نگهدار.
با قنزه امضاء بزرگترین کارزار تحریم صنعت نشر اسرائیل توسط بیش از 1000 نویسنده از سراسر جهان. 1000 نویسنده با آغاز یک تحریم گسترده علیه ناشران اسرائیلی مخالفت خود را با سلب مالکیت فلسطینیان به دست اسرائیل اعلام کردند و در مقابل نویسندگانی نیز کارزاری در مخالفت با آن به راه انداختند. روزنامه‌نگار و نویسنده اسرائیلی تا زمانی که اشغالگری ادامه داشته باشد مقاومت فلسطینی هم ادامه خواهد داشت.
از روز اول جنگ معلوم بود که اون هدف‌های بسیار مهم که اسرائیل معرفی کرد قابل به دسترسی از طریق جنگ نبودند از همون اول، و شکست حماس این یک شعاره.
دانش آموزان دبیرستان دخترانی سروش آزاد شهر با هدف کمک به مردم و کودکان غزه و لبنان بازارچه‌ای به نام مقاومت راه اندازی کردند.
حضرت آقا فرمودن که جهاد ما کمک به حزب الله است و ما هم تمام تلاشمون رو می‌کنیم که ایشونو خوشحال کنیم، و برای خوشحال کردن ایشون یه بازارچه‌ای رو برپا کردیم و بخشی از سود این بازارچه رو برای کمک به بچهای مظلوم غزه کمک می‌کنیم.
و خادم یاران رضوی و طلاب حوزه علمیه خواهران مهرریز با پیوستن به پویش ایران همدل و اهداء کمک‌های نقدی و غیر نقدی و اهداء طلا به حمایت از جبهه مقاومت پرداختند.
صف کشیدن بانوان ایرانی برای انواع مختلف طلا، از زنجیر و علنگو گرفته تا گوشواره و حلقه نامزدی.
من تا حالا همچین صفی ندیده بودم.
غزه تنها نیست.
دمه پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دوست عزیز شنونده، ساعت 13:05 دقیقه است، در خدمت شما هستیم. از بخش رادیو سلامت دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه گل یا پوچ رو.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درسم میخونم، خدای شاگرد، زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه، اما بعد باختن.
خیلی ها باختن گله، ولی من مطمئنم که پوشید.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام، نیمروز شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. برنامه گل یا پوچ رو در 13 روز از آبان 1403 و در یک روز بارانی در تهران تقدیم میکنیم. شنوندگان گرامی، برنامه گل یا پوچ هر هفته یک شنبه ها و سه شنبه ها به بازگویی روایت آسیب دیدگان اجتماعی اعتیاد می‌پردازه و هدف این برنامه هم کمک به آسیب دیدگان و آموزش راه‌های پیشگیری از اعتیاده. شما شنوندگان گرامی، هر هفته روزهای یک شنبه و سه شنبه ها رأس ساعت 13:05 که این برنامه تقدیمتون میشه، میتونید همراه ما باشین، به ما کمک کنید. و از چه طریق میتونید به ما کمک کنید؟ از طریق معرفی افراد آسیب دیده اجتماعی به شنیدن این برنامه و همینطور معرفی افراد آسیب دیده جهت بازگویی روایت اونها در این برنامه. البته عزیزانی که دچار آسیب اعتیاد هستن و در این لحظه شنونده ما هستن میتونن از طریق 3102 با ما در ارتباط باشن، به ما پیام بدن، ضمن معرفی خودشون ما با این عزیزان تماس میگیریم و صداشون رو ضبط میکنیم. اما موضوع امروز گل یا پوچ برباد رفته و میهمان ما دکتر اسماعیل عبازری، جامعه شناس. آقای دکتر عبازری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به گل یا پوچ.
به نام خدا، عرض سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما، در خدمت شما.
بسیار ممنونم. شنوندگان گرامی، راه ارتباطی رو اعلام کنم، 3102 شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت و شماره تماس تلفنی 2265-2876.
گل یا پوچ،
برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. گل یا پوچ، یک شنبه و سه شنبه ساعت 13:05 موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. روایت های عبرت آموز از تباهی زندگی با مواد مخدر.
منتظر شنیدن صدای شما
یک شنبه و سه شنبه ساعت 13:05
گل یا پوچ،
روایتگران درد هایی از دود و سیاهی در
گل یا پوچ.
بله، این برنامه گل یا پوچ کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت که هر هفته یک شنبه ها و سه شنبه ها میزبان شماست. در این برنامه تلاش ما کمک به کاهش آسیب اجتماعی چون اعتیاد و همینطور راه های پیشگیری از این مسئله از جنبه های روانشناختی و جامعه شناختیه. امروز در این برنامه در کنار آقای دکتر اسماعیل ابوذری هستم، جامعه شناس، و قراره که در این برنامه روایت یکی از آسیب دیدگان اجتماعی رو بشنویم. امروز قراره همراه بشیم با آقای عبدالله. عبدالله متولد 1357، ساکن اصفهانه، متأهل و دارای دو فرزند، به کار بنایی مشغوله. 29 ساله که سابقه مصرف داره، اما این روزها خیلی تنهاست و خیلی دوست داره که ترک کنه ولی میگه نمیتونم. ضمن اینکه آقای عبدالله روایت خودشون رو به دست ما رسوندن، باید عرض کنم که ایشون یکی از شنوندگان برنامه گل یا پوچ هستن. هفته پیش به ما پیام دادن و ما با ایشون تماس گرفتیم، صداشون رو ضبط کردیم و در این لحظه به اتفاق شما و آقای دکتر ابوذری صداشون رو میشنویم.
گام اول، خط آخر. توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
تا قبل خدمت تو جای فمون به نوم بودم، هرچی هر تو بطا هر کاری میخواست بگه دنزام بده، میگفت مثل فلانی باشین، مثالی من نمیزدم. نماز، روزه، نمیدونم کار، همه چیم به جا.
یعنی آدم موفقی بودیم؟
همه زوره، همه زوره، اوضاع مالی خوب بود، همه زوره، همه چیم بود. رفتم خدمت، خدمتی رفتم، مفتدم مرزی خچه بیتی اونجا با این آش نشدیم، با این چطوی این کارا بود. کم کم هر رو به این کار چشیده شدیم، مردم زه ادامه شد اونجا شد خیلی اکنی چشیده هشت اینا. خلاصه سیگار کم کم هر به این نوبه.
سیگار از چه سنی شروع کردین؟
از همه تو خدمت هم بود.
17-18 سالگی؟
بله 18 سالگی. بله،
تو را چه می شود؟ دنیایت را با چه بنا کردی؟ روزگارت را چگونه ساختی؟ آه از دود و سیاهی، از کوچه های تاریک تنهایی. کاش برای رها شدن در آرزوهایت از خیابان های روشن شهر عبور کنی.
من متعالتن رو هفتم
الان تر کردی یا مصرف میکنی؟
نه مصرف میکنم متاسفانه. 29 سال من شغلم هم بند ناست بدم، کاری ساختمان بود، همه کاری ساختمان انجام ده، دست پنج در از ایشمان ورد از پشت کسی دیگه یاد گرفتیم، اما کار نمیتونم کنم، داغون کردم خود ما.
بعد از اینکه خدمتیتون تموم شد رفتین دنبال کار؟
بعد از خدمتن که اومدم بله، بعد دستی بابامون بودیم، همین بهنه میکردیم.
کی ازدواج کردین؟
78.
یعنی اون موقع که رفتین خواستگاری اعتیاد هم داشتیم؟
اما بعدش بله، یه پسر دختر.
هنوز با خانومتون زندگی میکنی؟
بله بله، بعضم خوب بودم، تنها چیز که تونستم نگهدارم هم این خونه وادم ساتن بیرونم کنن از خونه. گفتم شما نباید دارین که مگه کسی باید داره من باید برم. پنج سال قهر بودم تو راشتی کردم، گفتم من میرم اگه بناد دیگه سوختنده ساختن با هم. تا حالا میگم یه پسر دخترم وقت دارم نتونستم کاری براش میکنم. دو چند سال جدا نمیتونم پیشونه برم خود سیگارتم میکشم. همین یه خونه داشتیم دادم به اون ندیگه زدم دو قباله به تو چند سال بالا تن زندگی میکنم. دمی مرگ رفتم اما برگشتم تارف مردم تا حالا خدا برم گرمده.
برخیز دوباره، با اشتیاق برخیز، در خودت شوق توانستن را دوچندان کن. این توانستن تو را به دوباره هایی مهمان می کند که می توانی از دریچه دیگر دنیا را نگاه کنی. تو اگر بخواهی هر روزت پر می شود از امیدهایی که جانت را جلا می دهند. برخیز، بخواه، حرکت کن، تو می توانی.
سیزده و پانزده دقیقه است و این برنامه گل یا پوش، کاری از رادیو سلامت، و در این برنامه میزبان دکتر اسماعیل ابوذری هستیم، جامعه شناس. خب اولین بخش از روایت عبدالله یک از شنوندگان این برنامه رو شنیدیم و حالا نظر آقای دکتر. آقای دکتر، برداشت شما از آنچه که شنیدید؟
خب ببینید، این فردی که الان صداشو شنیدیم به ما گفتن که تا خدمت سربازی دارای یک سری مهارت‌هایی بوده، سلامت جسمانی و روحی خودش رو حفظ کرده بوده و وقتی که وارد جامعه که میشه، وارد پادگان که میشه، اتفاقا یعنی در سنین نوجوانی که تازه نوجوان میخواد پاش رو به جامعه بذاره، اونجا هستش که با آسیب‌های اجتماعی دوچار میشه.
بله.
خب این چه چیزی هستش که باعث شده که خب چرا این جوان در خانواده خودش مشکل پیدا نکرد؟ چه خلأهایی وجود داشته؟ خب ببینید، من از روایت ایشون استنباطم این بودش که خانواده حداقل نسبتاً سالمی داشته که در خانواده خودش منجر به آسیب نشده، ولی خب زمینه‌هاش بوده، زمینه‌های آسیب در فرد در همون خانواده، در روال طبیعی و در مراحل رشد کودک شکل گرفته که وقتی که وارد اجتماع که میشه نتونسته که خودش رو حفظ کنه، وارد دوران خدمت که بشه یه سری از سختی‌ها، ناملایماتی‌ها، اینها رو دیده، نتونسته اینجا خودش رو حفظ کنه.
درسته.
بنابراین ما اینجا میگیم که هر فرد دارای دو بوده، یه بود شخصیتی و یه بود اجتماعی. خب ببینید، شخصیت من در کجا باید سالم بمانه؟ چه زمینه‌هایی هستش؟ چه تربیتی باید روی من انجام بشه که حالا فردا که وارد اجتماع شدم بتونم که شخصیت خودم رو حفظ کنم؟ بعضی از این مسائل در دوران کودکی، در فرزند پروری و در تربیت فرزند نوجوان، در اونجا هستش که در شخصیت همه افراد شکل میگیره. بعد خود زمینه‌های اجتماعی هم باعث ایجاد آسیب میشود. ببینید ما در چه زمینه اجتماعی، در چه فضا و در چه میدان اجتماعی رشد میکنیم، رفتار میکنیم، این باعث میشه که یکی از صفات شخصیتی ما متبلور بشه. حالا من اشاره میکنم به فروید. فروید میگه که ما تمامی
روانشناس
هستن، تمامی شخص، تمامی صفات رو در درون خودمون به صورت نهفته داریم. حالا صفات پرخاشگری داریم، صفات جلب توجه داریم، صفات خوب داریم، صفات بد داریم و تمامی اینها در محیط اجتماعی هستش که متبلور میشه.
درسته.
حالا کدوم یکی از این صفات باعث بقای ما و دارای کارکرد در محیط اجتماعی هستن، اون صفت میادش متولد میشه. حالا اگه این صفات به صورت صفات منفی بود چی؟ حالا یه وقت هستش که من در یک محیط اجتماعی هستم که در اون محیط اجتماعی پرخاشگری جواب میده، در اون محیط اجتماعی هستش که خدمت شما بگم که یک صفات منفی در انسان جواب میده، مثل اینکه من در مثلا در یک طبقه پرآسیب جامعه زندگی میکنم، باید بعضی از صفات منفی رو در خودم به وجود بیارم تا به اون اهداف خودم برسم. اینجا هستش که میدان اجتماعی در ارتباط با صفات و شخصیت و یا همان میدان روانی انسان هست. خب در اینجا نقش آیا انسان و عاملیت انسان از بین می رود؟ خیر، نقش عاملیت انسان از بین نمی رود. هر چقدر انسان دارای شخصیت خود انگیخته، استقلال و توانمندی در درونش باشه، می تواند در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، در مقابله با عوامل منفی در جامعه بتونه که خودش رو حفظ کنه. این آقا بله. عبدالله اگه اشتباه نکنم بله اسمشون رو، ایشون هم دقیقاً دچار همین خلأهای شخصیتی بودن.
یعنی میدان اجتماعی بر میدان شخصیتی ایشون چیره شده و بر اساس آنچه که شما فرمودین شرایط فعلی ایشون باز برمیگرده به اون خانواده
بله.
و شرایط فرزند پروری.
100% خانواده باید کودک رو خود انگیخته بار بیاره. خانواده باید یک جوری رفتار کنه که دارای تفکر انتقادی بشه، تفکر خلاق بشه، بتونه که توانای نگفتن رو در همون دوران کودکی هستش که باید یاد بگیره. ببینید در اینجا ما اگه بخوایم که به خانواده بپردازیم، خانواده خیلی نقش پررنگی داره. خانواده هستش که میتواند در دوران کودکی کاری کند که کودک با احساسات منفی خود مواجه بشه، با احساس ترس، با احساس اندوه، با احساس عصبانیت، با احساس پرخاشگری، با تمامی این احساسات باید خانواده و مادر پدر زمینه رو فراهم کنن تا کودک بتونه که با این احساسات خودش مواجه بشه. گاهی اوقات ما میگیم که ببین تو اگر ناراحت بشی من دیگه دوستت ندارم، اگر عصبانی بشی دیگه بچه من نیستی، بچه خوب هیچ موقع خب این کار انجام نمیده. این باعث میشه که از همون دوران کودکی ما یاد بگیریم که احساسات خودمون رو سرکوب کنیم، یعنی باید من طوری رفتار کنم که مورد تایید و توجه پدر مادرم در اینجا قرار بگیرم.
بله.
خب به همین سیستم من رشد میکنم، به همین سیستم رشد میکنم و میام وارد اجتماع میشم و انسان مهرطلب، انسان توجه طلب و انسان تایید طلبی میشوم که فقط به دنبال جلب توجه هستم، به دنبال کسب تایید هستم، حتی به قیمت خدمت بگم که آسیب‌های اجتماعی.
بله، پس راوی امروز گل یا پوچ کسی است که نتونسته واکنش مناسبی نسبت به احساس‌های خودش داشته باشه، چرا که در دوران کودکی یاد نگرفته، ضمن اینکه بعد از اینکه از خانواده جدا میشه و وارد جمع میشه و دوران خدمت رو شروع میکنه، اونجا نمیتونه به تعارف سیگار، حشیش و تریاک نبگه، پس نگفتن رو هم یاد نگرفته. این هم یکی از مهارت‌هایی است که باید یاد بگیریم. ضمن اینکه عرض کنم که مکالمه‌ای که با این فرد آسیب دیده داشتیم حدود 15 دقیقه بود و ما سعی کردیم که متناسب با زمان برنامه و به صورت یک تنظیم رادیویی در بیاریم. گفته‌های زیادی بود که قابلیت پخش رو نداشت، اما ممنونیم از این شنونده گرامی. اما شما شنوندگان گرامی هم همراه باشین با گل یا پوچ ساعت 13:22. اگر سوال پرسشی راجع به مباحث مربوط به ترک اعتیاد، راه‌های پیشگیری و از جمله مواد دوخانی دارید، لطفاً تماس بگیرید با 2265-2876 یا پیام بدین به 3102.
گل یا پوچ، روایتگری های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید، چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان می خواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
بله 13:23 دقیقه است. همچنان در خدمت آقای دکتر ابوذری هستیم، جامعه شناس، و شما هم به طور زنده و مستقیم شنونده گل یا پوچ هستید. سپاسگزاریم از شنوندگانی که پیام‌های متعددی رو برای ما فرستادن، به ویژه والدینی که نگران فرزندان خودشون هستن، که تک به تک سراغ پیام‌های شما شنوندگان عزیز هم خواهیم رفت. اما برمیگردیم به روایت امروز گل یا پوچ. آقای دکتر، خب بازم می‌خوایم تحلیل شما رو بشنویم. با توجه به آنچه که در روایت شنیدیم که این فرد آسیب دیده با وجود تمام مشکلاتی که داشته تونسته خانواده خودش رو حفظ کنه، خیلی تاکید میکنه روی این موضوع، میگه تنها چیزی که تونستم نگه دارم خانواده‌ام بوده، هرچند که با خانواده‌اش در یک ساختمان زندگی میکنه ولی خب جدا هستن، که از به نظر من، حالا تعبیر روانشناسان هست، زن و شوهری که به این شکل زندگی میکنن در شرایط طلاق عاطفی هستن. چطور میشه یک فردی که 29 سال مصرف کننده است و البته فکر کنم دهه 70 گفتن ازدواج کردن، صاحب دو فرزند هستن، تونستن خانواده رو حفظ کنن با اون وضعیتی که دارن؟
بله، ببینید، خانواده حفظ کردن در ظاهر شاید بگیم که هنوز از هم دیگه جدا نشدن.
درسته.
یعنی خیلی اهمیت داره. ما زمانی میگیم که خانواده حفظ شده که از هم دیگه جدا نشدن. این به نظر بنده این تعبیر باید یه مقدار اصلاح بشه.
درسته.
یعنی ارتباطات خانوادگی باید توجه بشه به نیازهای عاطفی، نیازهای روانی، نیازهای هیجانی و تمامی نیازهایی که زن و شوهر و بچه در خانواده احساس میکنن باید در قبال همدیگه تأمین بشن. خب یک سری از مسائلی هستش که حالا مشکلات اقتصادی هستش، مشکلات اجتماعی هستش، که اینها هنوز از همدیگه جدا نشدن. خب همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، یک طلاق عاطفی هستش.
بله.
بین زن و شوهر، یعنی از لحاظ احساسی عاطفی کسایی که مصرف کننده هستن، اصلا یکی از خدمت بگم که ویژگی های مصرف، سوء مصرف مواد در جسم، در روان، در هیجان انسان هستش. انسان هایی که چندین سال مصرف کننده هستن، از لحاظ هوش هیجانی تعدیل میرن، کم میشن. از لحاظ فعالیت جسمانی تعدیل میرن، کم میشن. از لحاظ پردازش ذهنی اینها تعدیل میرن، روز به روز کمتر میشن. بنابراین ما اگر بخوایم که ببینیم که این حفظ ارتباط همون ارتباط سالم است، خیر، اون ارتباط بر مبنای ارتباط سالم نخواهد بود. ولی خب خدا رو شکر جای امید داره که هنوز اون علقه خودش رو به خانواده حفظ کرده و همین میشود یک انگیزه بشود برای برگشت این فرد به زندگی. من از بیان و تون صدای این فرد یک پشیمانی رو احساس کردم.
درسته.
که این پشیمان هستش که حالا چندین سال به این شکل زندگی کرده. و وقتی که از خانوادش که صحبت که میکنه، خب یک خدمت بگم که آرزو، یک حالت احساساتی و عاطفه رو در درون این فرد میبینم، خانواده دوستی رو میبینم. حالا این خیلی اهمیت داره که اگه بخوایم که تنها چیزی که برای فرد مونده خانواده، اون هم ازش جدا کنیم، دیگه انگیزه
سنگینی میخوره.
بله، دیگه انگیزه برای بازگشت نخواهد داشت. ما در ارتباطاتمون، در درمانمون به دنبال همچین انگیزه هایی هستیم که هنوز فرد ارتباطش رو با خانواده حفظ کرده، هنوز چیزهایی هستش که بهش امید میده، براش میدان انگیزش ایجاد میکنه، هنوز اینها در محیط اجتماعی و در محیط خانواده وجود داره. و از اون طرف هم باید خانواده این افراد رو بپذیره، حمایت کنه، پشتشون باشه، خیلی اهمیت داره،
کمک کنه.
ببین، حالا اگر هم از لحاظ اقتصادی فقط منظور حمایت نیست، از لحاظ روحی عاطفی بیشتر هستش که خانواده اگر پشت اینها باشه. ما وقتی که در مراکز درمان که هستیم میبینیم که اونهایی که با خانوادهشون ارتباط دارن، همسرشون، فرزندانشون بهشون سر میزنه، خیلی دلگرمترن و خیلی پایداریشون برای درمان بیشتره،
انگیزه
دارن. و در مقابل افرادی که حالا پدر مادر اینها رو ترد کرده، خانواده ترد کرده، تنها هستن. بله. و حتی فرزند هم اینها رو نمیپذیره، به عنوان پدر یا مادر این افراد رو نمیپذیره. این بزرگترین ضربه روحیه.
اون پذیرش خانواده یک امید دیگه.
بله، اون پذیرش خیلی اهمیت داره، اون احساس تعلق. ببین من وقتی احساس تعلق نکنم، یعنی از یک گیاهی هستش که شما از ریشه جدا کردی، پج مرده میشه. این که ارتباط با خانواده، ارتباط با فرزندان، این همون احساس تعلق به فرد میده که هنوز ریشش در درون خاکه، هنوز امید به بازگشت داره، هنوز امید به سلامت در این فرد وجود داره. حالا اگه ما هم بخوام که این رو جدا کنیم، دیگه هیچ گونه انگیزه‌ای برای بازگشت نخواهد.
بسیار عالی. گرچه ایشون گفتن که تا قبل از این که مصرف کننده باشن هوش بسیار خوبی داشتن و بین فامیل و اعضای خانواده به عنوان یک فرد باهوش شناخته می‌شدن، ولی خب به قول خودشون همین مواد و کشیدن مواد مخدر باعث شده که هوششون کمتر بشه. خب البته از تعبیر و نظر کارشناسان اینه که مواد مخدر پردازش اطلاعات رو دوچار نقص میکنه. سپاسگزارم از شنوندگانی که برای ما پیام